College Park. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 161 جمعه 28 تیر ماه 1387 برابر با 18 ژوئیه 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش رفت شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
همه شما اصطلاح جیغ بنفش رو شنیدید. ولی آیا تا به حال فکر کردید چرا جیغ بنفش و اینکه چه ارتباطی بین جیغ و رنگ بنفش وجود داره؟ خب اگه به برنامه امروز گوش بدید، شاید این اصطلاح زیاد هم بی ربط به نظر نیاد. درست یادم نمیاد ماجرا از کی شروع شد. فکر میکنم کلاس اول بودم. وقتی که الفبا رو یاد گرفتم، تمام حروف الفبا به نظرم رنگی بودن. یعنی هر وقت یه حرف الفبا رو به زبون میآوردم و یا میخوندم، یک رنگ به ذهنم میومد. حروف سه نقطه مثل چ، ژ و شین رنگ‌هاشون پررنگ‌تر و غلیظ‌تر بود. هرچه تلفظ حروف ملایم‌تر میشد، رنگشون هم کم رنگ‌تر میشد. اما مثلا حروفی مثل خ و قاف که از حلق ادا میشدن، از بقیه پررنگ‌تر بودن. حرف شین یکی از خوش رنگ ترین حروف الفباست که رنگ طلایی و براق داره و حرف ژ نقره‌ایه. به همین ترتیب کلمات و اسامی افراد هم بر اساس حروف سازندشون رنگی بودن. مثلا اسم شادی که با حرف شین شروع میشه طلایی بود. برای مدتی فکر میکردم همه همین رنگا رو میبینن. اما اولین بار حدود 9 یا 10 ساله بودم که درباره رنگ حروف و کلمات با مادرم صحبت کردم و متوجه شدم که همه این رنگ‌ها رو اونجوری که من می‌بینم نمی‌بینن. مادر من که خودش یه پا محققه، برای اینکه مطمئن بشه من این مزخرفات رو از خودم در نمیارم، یک آزمایش ترتیب داد. به این شکل که بدون اینکه خودم بدونم، رنگ اسم چند نفر از فامیل و دوستام رو ازم میپرسید و چند روز بعد دوباره همون سوالا رو تکرار میکرد تا مطمئن بشه من همون جوابای قبلی رو میدم. و ظاهرا این باعث شد که حرف من رو باور کنه. از اون روز به بعد این توی خونه ما یه جور بازی شده بود که هر وقت کار بهتری نداشتیم بشینیم و از رنگ کلمات حرف بزنیم. اما هیچ کدوم از ما توضیحی برای این پدیده و عامل به وجود اومدنش نداشتیم. سال سالها گذشت و موضوع تقریبا به فراموشی سپرده شد. البته برای بقیه، چون خود من هنوز هم همون رنگ‌ها رو می‌دیدم. اما همین چند ماه پیش بود که بالاخره جواب این معما رو پیدا کردم. و اون جواب این بود که این یک پدیده نادر و بسیار جالب مغز انسان هست به نام سینستیژیا. من سیما هستم و امروز می‌خوام شما رو با پدیده سینستیژیا آشنا کنم. کلمه سینستیژیا از ترکیب کلمه باستانی یونانی سین به معنی با و آیستسیس به معنی حس ساخته شده. این کلمه به یک پدیده مغزی گفته میشه که در اون تحریک یکی از حواس پنجگانه به عکس العمل غیر ارادی یک و یا چند حس دیگه منجر میشه. در بعضی از انواع این پدیده حروف و یا ارقام به صورت رنگی دریافت میشن. و در انواع دیگه اعداد، ماهای سال و یا روزهای هفته مکانهایی رو در فضا تداعی می کنند. مثلا سال 1980 در مقایسه با سال 1990 در فاصله دورتری قرار می گیره. گفته میشه که سینستیژیا در اثر وجود اتصالات اضافی بین قسمتهای مختلف مغز که مسئول حواس مختلف هستند به وجود میاد. گرچه علم پزشکی از 3 قرن پیش با پدیده سینستیژیا آشنایی داشته، اما پس از 10 سال فراموشی درباره اون، اخیراً این پدیده دوباره مورد توجه قرار گرفته. شاید به این خاطر که این پدیده میتونه به ما در تعریف مفاهیمی مثل ضمیر خودآگاه، مفهوم واقعیت و رابطه بین منطق و احساس کمک کنه. پدیده سینستیژیا به قابلیت‌های نادری مثل شنیدن رنگ‌ها، چشیدن اشکال و یا انواع دیگری از ترکیب حواس پنجگانه اشاره میکنه که شاید تصور اونها برای خیلی ها دشوار باشه. ممکنه یک فرد سینستت رنگ، شکل و یا طعم صدای یک فرد یا یک قطعه موسیقی رو برای شما توصیف کنه. یا مثلا با دیدن رنگ قرمز بوی خاصی رو به این رنگ نسبت بده. گفته میشه که از بین هر 25 هزار نفر یک نفر این خصوصیت رو داره که یکی از حواس او به طور غیر ارادی حواس دیگر رو برمی‌انگیزه. در درصد بسیار کمی از افراد همه ی حواس پنجگانه با هم در ارتباط هستند. از اونجایی که تجربیات تاریخی بشر یک ساختار قراردادی رو به عنوان مفهوم ذهن انسان پیشنهاد میکنه، سینستیژیا نه تنها قوانین قراردادی روانشناسی و آناتومی عصبی رو نقض میکنه، بلکه به نظر میرسه که با عقل سلیم هم در مغایرته. صرف نظر از اینکه در فرد سینستت کدام حواس با هم در ارتباط باشن، این مفاهیم تا آخر عمر برای او ثابت باقی میمونن. مثلا اگر فردی کلمه چکش رو به رنگ قرمز با خالهای سفید ببینه، تا آخر عمر همیشه این کلمه رو به همین رنگ خواهد دید. به علاوه سینستت‌ها وقتی که متوجه میشن دیگران این خصوصیت رو ندارن بسیار تعجب میکنن و اغلب اولین باری که درباره این خصوصیت با دیگران صحبت میکنن کسی حرفشون رو باور نمیکنه. پدیده سینستیژیا به طور ژنتیکی منتقل میشه. یکی از مشهورترین نمونه‌های سینستیژیای خانوادگی در خانواده ولادیمیر نوباکوف نویسنده روسی هست. او در دوران کودکی به مادرش اعتراض کرد که رنگ‌های حروف الفبا بر روی بلوک‌های بازی او همه اشتباه هستند. و مادر او دقیقاً متوجه حرفش شد، چون خود او علاوه بر درک حروف رنگی، نوت‌های موسیقی رو هم رنگی می‌دید. بر اساس بررسی‌های علمی، تعداد زنان سینستت از مردان سینستت بیشتر هست. این ضریب در آمریکا 3-1 و در انگلیس 8-1 برآورد شده. افراد سینستت معمولاً در زمینه‌های دیگه با افراد دیگه تفاوتی ندارند و این پدیده در زندگی اونها تأثیر خاصی نمیذاره. گرچه بعضی از محققان معتقدند که این افراد معمولاً در زمینه‌های هنری استعداد دارند. سینستت‌ها در مجموع افراد باهوشی هستند. واسیلی کادینسکی، نویسنده و هنرمند روسی قرن 19 میلادی، به پدیده امتزاج حواس بسیار علاقه‌مند بود. او رابطه هماهنگ بین صدا و رنگ را مورد بررسی قرار داد و از نوت‌های موسیقی برای توصیف نقاشی‌های خودش استفاده کرد. او در سال 1912 اپرایی ساخت به نام صدای زرد که ترکیبی از رنگ، نور، رقص و صدا بود. کادینسکی خواهان کنار گذاشتن توضیحات تحلیلی و جلب توجه مخاطبان به کیفیت تجربه مستقیم بود که یکی از خصوصیات ویژه سینستژی است. در این نظریه مشهور او یک نکته نهفته است و آن این است که از فکر کردن دست بردارید. این نظریه به یکی از نتایج سینستژی برمی‌گردد که جابجایی نقش منطق و احساسات است. کادینسکی معتقد است که خلاقیت یک تجربه است، نه یک نظریه انتزاعی، و اینکه ذهنی که به طور دائم مشغول تحلیل کردن است، تجربه خلاقیت را مختل می‌کند. او می‌گوید گوش‌هایتان را به موسیقی بسپارید و چشم‌هایتان را به روی تابلو نقاشی باز کنید و فکر نکنید. فقط از خودتان بپرسید که آیا این اثر هنری شما را به یک دنیای ناشناخته می‌برد و اگر پاسخ مثبت بود دیگر چه می‌خواهید؟ در گذشته تصور می‌شد که تجربه سینستژیا برای هر دو فرد متفاوت است. اما آزمایشات بعدی نشون داد که شباهت‌های زیادی در تجربیات این افراد وجود دارد. به عنوان مثال در سینستژیای بین صدا و رنگ معمولاً افراد صداهای زیرتر رو به رنگ‌های روشن‌تر می‌بینند. اما تعداد انواع سینستژیا بسیار زیاد هست و این تنوع به این معنی است که تعریف سینستژیا در یک فرد کار بسیار دشواریه و اکثریت عمده افراد سینستت اصلا خبر ندارن که این پدیده اسمی هم داره. از ویژگی های ادراکی با سینستژیا اطلاعات بسیار کمی در دست هست. نتایج چند بررسی پیشنهاد میکنه که افراد سینستت به طور غیر عادی نسبت به محرک‌های خارجی حساس هستند و احتمالاً سینستت‌ها بیشتر از دیگران در فعالیت‌های خلاقانه شرکت میکنند. بعضی نتایج دیگه حاکی است که سینستت‌ها حافظه بسیار خوبی دارند. و باز نتایج دیگه‌ای هست که پیشنهاد میکنه سینستت‌ها در ریاضیات و نوشتن با مشکل روبرو میشن. اما همه این مشاهدات به تحقیقات بیشتر نیاز دارند. دانشمندان امیدوارند که مطالعه سینستژیا پاسخی برای سوال‌های دیگر اونها پیدا کنه، مثل اینکه مغز انسان چطور اطلاعات به دست آورده از حواس مختلف رو با هم ترکیب می‌کنه. یکی از آزمایشات نمونه و جالب در این زمینه آزمایشی به نام پدیده بوباکیکی است. در این آزمایش روانشناسی تصاویری که روی وبسایت می‌بینید به افراد نشون داده میشه و از اونها پرسیده میشه که اسم کدام یک از این اشکال بوبا و کدام یک کیکی است. جالب اینجاست که 95 تا 98 درصد از افراد شکل سمت راست رو که گوشه های گرد داره بوبا و شکل سمت چپ با زاویه های تیز رو کیکی می نامن. دانشمندان معتقدن که این آزمایش نشون میده که نامگذاری اشیا و پدیده ها در زبان های مختلف نمی تونه کاملا اختیاری باشه. نامیدن شکلی با زوایای دایره‌ای به عنوان بوبا شاید به این دلیل باشه که برای ادا کردن این کلمه دهان شکلی گرد به خودش میگیره و برای کیکی شکل دهان زاویه‌ای میشه. به علاوه صدای حرف که خشک‌تر از صدای حرف ب است. وجود این گونه مفاهیم که شبیه مفاهیم سینستژیا هستن پیشنهاد میکنه که اصفاتی که برای اشاره به اشیا و وقایع در جهان به کار میرن اختیاری نیستن و با دلیل انتخاب شدن. پژوهشگران امیدوارن که مطالعه سینستژیا به اونها کمک کنه تا با مفهوم هوشیاری بیشتر آشنا بشن و به مکانیزم‌های مغزی پی ببرن که ممکنه عامل هوشیاری انسان باشه. خب دوستان، امیدوارم دفعه بعد که واکنش‌های یک فرد نسبت به مسائل به نظرتون عجیب و غریب اومد یا وقتی که از نوع برخورد کسی به یک موضوع تعجب کردید، به خاطر بیارید که همه ما دنیا رو تنها از طریق حواس پنجگانمون درک میکنیم و اینطور که معلومه حواس پنجگانه برای هر کسی یه جور کار میکنه و هر دو نفری که تصورش رو بکنید حتی نزدیکترین اعضای خانواده ها از پدیده های دنیای خارج برداشت های متفاوتی دارن. با این امید که این برنامه رو دوست داشته باشید تا برنامه های بعد شما رو به خدا میسپارم. شاد و تندرست باشید.
شبنم هستم. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که در خدمتتون باشم و راجع به مقاله‌ای که چند وقت پیش خوندم با شما صحبت بکنم. من مدتیه که عضویت مجله نیوزویک رو دارم و مقاله‌های جالبی رو در این مجله می‌خونم. در یکی از شماره‌های این مجله در تاریخ 4 جولای 2005 من مقاله‌ای رو دیدم که جالب و خیلی ترسناک بود. عنوان این مقاله بود دزدی مدارک شناسایی و در ادامه نوشته بود 40 میلیون کارت اعتباری تا به حال هک شده. این مقاله واقعا من رو ترسون و در عین حال اطلاعات و آمار بسیار با ارزشی به من داد. در واقع کسانی که در داخل آمریکا زندگی می کنن می دونن که سوشال سکیوریتی نامبر، اسم و تاریخ تولد اونها جز و اطلاعات شخصی و خصوصی اونها به حساب میاد و طبعاً باید خیلی از این اطلاعات مواظبت بکنن و در اختیار هر کسی قرارش ندن، برای اینکه هر کسی با داشتن این سه چیز میتونه به اسم اونها همه کار انجام بده. حالا با هم میبینیم که واقعاً چه کارهایی میشه انجام داد. در واقع به طور عمده این اطلاعات از طریق نامه‌هایی که مردم در اثر بی‌احتیاطی دور میندازن، یعنی نخونده راهی سطل آشغال میکنن، به دست هکرها میفته. بعضی وقتا همکار یا دوست صمیمی شما ممکنه که این اطلاعات رو از شما بدزده و این در واقع مشکل بزرگی برای کمپانی‌هایی که کارت‌های اعتباری صادر می‌کنند هم به حساب میاد. مثلا خانم 23 ساله‌ای که در آتلانتا زندگی می‌کنه 3 سال پیش وقتی تاریخچه اعتباری خودش رو که اینجا بهش میگن کردیت هیستوری چک می‌کنه، متوجه میشه که کسی با استفاده از نام اون بیشتر از 25 کارت اعتباری باز کرده و حتی برای وام اقدام کرده و خیلی جالبه که بدونین حتی ازدواج هم کرده. این خانم میگه شخصی که این کار رو کرده همکار قدیمیش بوده که مدتی با اون زندگی میکرده و طبیعتاً از تمام اطلاعات اون خبر داشته و اطلاعات رو میدزده و وقتی که از اون جدا میشه و بیرون میره شروع میکنه به سوء استفاده کردن از اطلاعات این خانم و طبق گفته این خانم حدود 37 هزار دلار آمریکایی روی کردیت کارت های اون انداخته و خب طبعا این خانم مسئولشه. البته طبق قانون آمریکا این خانم میتونه اعاده حیثیت بکنه، ولی خب ضربه روحی بدی رو که دیده نمیتونه فراموش کنه و میگه من باورم نمیشه که کسی داره به جای من زندگی میکنه و اون مدعی بود که خیلی راحته اگر اطلاعات شما به دست یک آدمی بیفته که بخواد ازش سوء استفاده بکنه و فکر نکنید که این یه چیز دوری هست و اتفاق برای شما ممکنه نیفته. طبق آمارهایی که این مجله میداد دزدی مدرک به سرعت داره شایع میشه و فقط 53 میلیون دلار دزدی در یک سال اتفاق افتاده که 5 میلیون از اون رو کانسیومرها باهاش دست و پنجه نرم میکنن و بقیه اون رو ریتیلرها و بیزنسمنها باهاش مواجه هستن و این واقعا خیلی ناجوره و باعث میشه که آدم همش فکر کنه که در حال حاضر آیا اطلاعات اون رو کس دیگه هم استفاده میکنه یا نه. امیدوارم که شما دوستان عزیز به دقت از اطلاعات خودتون مثل کارت اعتباری، سوشال سکیوریتی نامبر و شماره حساب‌های بانکی مراقبت بکنید تا شما جزو اون کسانی نباشید که اطلاعاتتون هک میشه. مواظب همکار، دوست، حتی کسانی که فکر میکنید با شما خیلی صمیمی‌اند و دوست شما، ممکنه روزی واقعا از این اطلاعات شما سوء استفاده بکنند.
به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.